أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. بعد از آنی که مرحوم آخوند قدس سره در مقدمه اولا از مقدمات بحث تعبدی و توسلی فرمود، بحث ما در تعبدی به معنای اون چه سقوط امرش منوط به قصد تقربه، نه قصد قربت، نه عبادیت به برخی از معانی دیگر، متعرض در امر دوم، متعرض عدم امکان اخذ قصد قربت و یا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر شد. و ما در توضیح کلام ایشان عرض کردیم قصد قربت و اون چه مقوم عبادیت عمل به حسب ثبوته، پنج گونه مقومیتش قابل تصویره. حالا ولو ابتداءً به پنج صورت گفتیم تصویر میشه، حالا در حکم آیا امکان و عدم امکان بحث دیگره. به پنج صورت ممکنه عبادیت رو ما تصویر بکنیم به معنای قصد قربت. اخذ قصد قربت در عمل به پنج گونه ثبوتن تصویرش، که تصویر سادش این بود که خود قصد امر متعلق امر باشه، که یک فرض بود به وزان تعلق امر به رکوع و سجود، امر به قصد قربت هم تعلق بگیرد. و تصویر دوم این بود که اصلا قصد قربت داخل متعلق امر نباشد کلن، بلکه اعتبارش به حکم عقل باشه. و تصویر سومش این بود که من حالا ترتیب قبلی آدم نیست، اما این پنجتا رو قبل گفتم. تصویر سومش این بود که با امر متعدد قصد قربت داخل در متعلق امر قرار بگیره. و تصویر چهارم این بود که با امر تجددی. و تصویر پنجم حرف مرحوم آخون بود که اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست، اما دخیل در غرضه. این پنج تصویر بود که در جلسه گذشته به نوعی از تفصیل بیان شد. دو تصویر از این تصویرها که تصویر مرحوم آخونده از عبادیت و مرحوم های صدر، اینها متقارب و اشتراکات زیادی دارند و در یک نقطه افتراق دارند. اشتراک این دو مبنا در اینه که عبادیت اصلا قابل اخذ در متعلق امر نیست، قصد قربت قابل تعلق حکم شرعی رو نداره، قابلیت این تعلق رو نداره، بلکه دخالت قصد قربت فقط به حکم عقل است ولا غیر. با این تفاوت که رو مسلک مرحوم آخون با انجام عمل بدون قصد قربت امر ساقط نمی شود، چرا که غرض ساقط نشده. رو مسلک مرحوم آخوند امر ساقط می شود و مجدد احیا و تجدد پیدا می کنه. کما این که تصویر این که بگیم امر به مقید که همون اولین تصویری که امروز اشاره شد بگیم داخل در متعلق قصد امر و به امر واحد در حقیقت شارع امر میکنه به ذات عمل و به قصد قربت، حالا یا به عنوان شرط داخل در متعلق امر خواهد بود به نفسه یا به ملازمه یا به حسه توأم. این از انقسامات امر به مقید بود. سه تصویر اشاره کردیم و بعدم تفصیلش انشاءالله خواهد آمد. امر به مقید به طوری که قصد قربت متعلق امر شارع باشه، یه صورتش اینه که به نحو مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای به عنوان شرط مأمور به، به عنوان شرط. تصویر دوم اخذ قصد قربت نه به شخصه بلکه به ملازمه. یک امر ملازمی با قصد قربت رو در متعلق امر اخذ می کنیم که منسوب به میرزای شیرازیه. و تصویر سوم این که به حسه توأم امر میکنه شارع، حسه از عمل مقرون به قصد امر نه عمل مقید به قصد امر. تا این مقدار بحثش گذشت. نسبت به فرض تعدد امر که یکی از تصویرات عبادیت و این که عمل عبادت بخواد باشه بود که در کلام خود مرحوم آخوندم انشاءالله خواهد آمد، اینم چند شعبه داره، یعنی منشعب میشه به چند تصویر خودش. یک تصویر اونیه که تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده و اون این که بگیم امر به عبادت، امر به ذات عبادت نه به وصف عبادیت می تواند منحل به دو امر بشود، که امر به عمل ذات عمل به قصد الامر، این منحل در حقیقت به امر به اون ذات و به قصد الامر. یعنی دو امری که میخواد تصویر بشه از شکم یک امر این دو امر در بیاد، همانطوری که امر به صلات منحل به اوامر متعدد به عدد اجزاء صلاته، که این تعدد زائیده اون امر واحده. امر به صلات یعنی امر به رکوع، یعنی امر به سجود، یعنی امر به قرائت و تشهد و تسلیم. اینجا هم این گونه گفته بشه که اوامر متعدد، اوامر متعددی که زائیده یک امر باشه از باب امر ضمنی. این یک تصویر از تعدد امر که تو کلام مرحوم آخوند بالخصوص بهش اشاره شده. تصویر دوم تصویریه که بعد انشاءالله از مرحوم نائینی خواهد آمد، که ازش تعبیر میکنه به متمم جعل، که اوامر متعدد یک امر تعلق میگیره به ذات عمل و امر دیگری تعلق میگیره به اتیان به اون عمل به قصد نه امر ضمنی، به قصد امر متعلق به ذات عمل. با دو امر عبادیت عمل تصویر میشه، دو امر استقلالی، منتها دو امر استقلالی که یکی متمم دیگریه. در حقیقت دو جعل داره، دو مجعوله، اما چون محقق غرض واحد مجموعل مجعولین، ولذا گفته میشه این از قبیل امر به صوم و امر به صلات نیست، امر به صلات به قصد الامر. تصویر سوم اونیه که مرحوم آزیا فرموده، فرموده از یک جعل و یک امر اما دو مجعول در میاد، دو مجعول استقلالی. فرقش با اون اولی اینه که در اون اولی امر ضمنی از شکم یک امر، اوامر متعدد ضمنی در میامه. ظاهر کلام مرحوم آزیا در نهایت الافکار اینه که از جعل یک امر واحد اوامر استقلالی متعددی منشعب میشه در طول یک دیگر. یک امر موضوع امر دیگر رو میسازد، نظیر اونچه در باب خبر مع الواسطه گفته میشود که دلیل حجیت خبر در طول اثبات واسطه ذل واسطه رو اثبات میکنه. این فهرستی از انحاء تصویر عبادیت و امر به عبادت و مشروط بودن و مقید بودن عمل به تعبد و قصد قربت. حالا نوبت این میرسه کلام مرحوم آخون قدس سره رو تقریر میکنم و در ضمن کلماتش خواهید دید اشاره به این نقاطی که به هر کدام جدا جدا الان به صورت جداگانه اشاره شد. امروز یادم رفت اشارم بکنم که یکی از وجوه مقوم عبادیتم به اصطلاح قصد محبوبیت بود. حالا محبوبیت، ملاک، حسن ذاتی، تعبیرات مختلفی که چند تعبیرش در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده بود، ولذا مجموع وجوهی که گذشت با این بیان به ضم قضیه محبوبیت چقدر شد؟ پنج تا شد. شش تا شد. یکی تکرار کرده. بله دیگه. بله. بله قبلم یادداشت کرده بودم که پنج تاست دیگه. بله. اون شخص و طبیعت اونا از خودش انقسامات فرعی اون اخذ قصد امر به عنوان شرطه که از فروع در حقیقت اخذ قصد امر در متعلق امر مستقیمنه. قصد امر در متعلق امر که اخذ بشه یا به اصطلاح به نحو شرط اخذ میشه یا به نحو ملازم یا حسه توام، اونجایی که به نحو شرط اخذ بشه یا قصد شخص امر اخذ میشه یا قصد طبیعی امر. اینا از انقسامات فرع الفرع بود. مرحوم آخوند قدس سره در شروع کار فرموده در امر ثانی و مقدمه ثانیه از این مقدمات بحثش، فرموده قصد قربت تارتن یکونو به معنا قصد الامتثال و اتیان به عمل به داعی امره، و اخرى عبادیت و قصد قربت که گفته میشه عبارت است از اتیان به عمل به داعی حسن عمل یا به داعی مصلحت عمل یا به داعی اهلیت خدا للعمل و للعباده. اما قصد قربت به معنای قصد الامر و قصد الامتثال، ایشون می‌فرماد این معنای از قصد قربت اعتبارش در عبادت اگر جایی معتبر باشه قصد قربت به این معنا عقلی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست. شارع نمیتونه قصد قربت به معنای قصد الامر رو در عبادت معتبر قرار بده به جعل خودش و به تعبد. اگر قصد قربت به معنای قصد الامتثال به معنای قصد اتیان به عمل به محرکیت الامر به این معنا فرض بشه و به گونه ای باشه که غرض مولا قائم به انجام عمل به قصد الامر باشه، این گونه از امر معتبر در غرض اعتبارش جعلی شارع نخواهد بود و مستحیل شارع جعل بکنه و اعتبار بکنه قصد قربت به این معنا را در متعلق امر. نه به امر مستقل و نه به امر ضمنی، نه به امر واحد و نه به امر متعدد، نه به امر مستقل، نه به امر ضمنی، نه به امر واحد، نه به امر متعدد، به هیچ وجه از این وجوه شارع نمیتونه قصد قربت به معنای قصد الامر رو جعل بکنه. بگه من شارع میگم همانطوری که میگم ارکع، میگم اقصد الامر فی صلاتک، اصلا قابل جعل شارع نیست. اعتبار قصد قربت به این معنا در عمل عقلیست ولا غیر. اونجایی که بناست غرض شارع منوط به قصد الامره، حاکم به اعتبار قصد الامر عقل است و لا غیر، شارع نمیتونه دخالت بکنه. بله، قصد قربت به اون معنای قصد محبوبیت یا قصد حسن یا قصد اهلیت خدا برای عباده به این معنا قابل اخذ در متعلق امره و قابل جعله، ولیکن حتما قصد قربت به معنای قصد محبوبیت و اهلیت خدا برای عبادت در عبادات معتبر نیست و الا عامه عبادات مردم مختل خواهد شد. اون مقداری که فقهیاً لازمه و تخطی از اون جایز نیست قصد الامره. قصد الامرم قابل اعتبار از قبل شارع نیست. اونی که قابل اعتبار از ناحیه شارع، شارع میتونه بگه قصد قربت مجعول من شارعه و معتبره، از ناحیه جعل من شارعه که عبارت از قصد محبوبیت و اهلیت خدا للعبادت و حسن ذاتی عمل حتما معتبر نیست. به قول مرحوم، لجواز الاقتصار على قصد الامر و عدم وجوب قصد غربت بیش از این مقدار. نتیجه میگیره در نهایت مرحوم آخون قدس سره، پس اطلاق اوامر نسبت به عدم اشتراط قصد غربت قاصره و صالح برای اثبات توسلیت و عدم اعتبار قصد غربت نیست، چون اونی که قابل اخذ در متعلق امره که قصد الامره، ببخشید، اونی که معتبره علی تقدیر اعتبار قابل اخذ در متعلق نیست که قصد الامره، علی تقدیر اعتبار بیش از این واجب نیست. اینی که وجوبش محتمله قابل اخذ در متعلق امر نیست. تا عدم اخذش و اطلاق دلیل از ناحیه اخذش نافی اعتبارش باشه. اونی که قابل اعتبار و اخذ در متعلق امره که محبوبیت و اهلیت الله للعباده است، این معنا حتما معتبر نیست که بخواد با اطلاق نفی اعتبارش بشه. جزم به عدم اعتبارش داریم، ولی جزم به عدم اعتبار قصد قربت به معنای محبوبیت اثبات توسلیت رو نمی کنه. اثبات توسلیت منوط به اینه که شما بگید قصد قربت به معنای قصد امر معتبر نیست. اینو که نمیتونید با اطلاق امر اثبات کنید. اونی که میتونید با اطلاق امر اثبات بکنید نیاز نداره نفی اعتبار قصد قربت به اون معنا به اطلاق امر. فقهیاً احتمال نمیدیم در عبادت قصد قربت به معنای محبوبیت معتبر باشه. پس نتیجه اینه که حرف نهایی مرحوم آخون اطلاق امر، اطلاق قضایای متضمن مأمور به نسبت به نفی اعتبار قصد قربت و اثبات توسلیت قاصره. این نتیجه نهایی که مرحوم آخون میخواد بگیره. ولی عقبه کعودی که مرحوم آخون قدس سر رو در این مسیر داره اثبات اینه که قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست و شارع نمیتواند قصد امر رو بهش امر کنه، نه امر استقلالی، نه امر ضمنی، نه امر واحد، نه امر متعدد. اون رو در این مسیر الان میخواد مرحوم آخون قدس سر رو اثبات کنه. ابتداعا میفرماد قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست. ایشون میفرماد برهانش اینه که اون شیئی که لا یکاد یتعطا الا من قبل الامر قابل تعلق امر نخواهد بود. نمیتونه اون امر تعلق بگیره به شیئی که از خود این امر متفرع و منشعبه. این همون مطلبی است که گفته میشود انقسامات ثانویه داخل در متعلق امر نخواهد بود، چون انقسامات ثانویه منشعبه از امره و امر نمیتونه به اون چه متفرع بر امره به اون تعلق بگیره. امر دعوت میکنه به متعلق خودش، اما اون شیئی که زائیده امره و متفرع وجودش بر وجود امر چگونه میتواند اون داخل در متعلق امر باشه، در حالی که متعلق امر دعوت به چیه؟ به شیئی است که میخواد امر به اون تعلق بگیره. خب خود این امری که میخواد تعلق بگیره به اون شی، باید اون شی با قطع نظر از امر مفروض و متصور باشه. پس شیئی که تصورش متقوم به امره چگونه میتواند داخل در متعلق امر باشه؟ این برهان مرحوم آخوند بر استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر. در این مسیر مرحوم آخوند 4 توهم به عنوان توهم انقلت مطرح میکنه و از این 4 باید به سلامت بگذره تا اثبات بشه که قصد امر نمیتواند داخل در متعلق امر باشه. توهم اول اینه که چراش ممکن نیست قصد امر متعلق امر باشه؟ وجه استحاله یا از ناحیه قصور امر از تعلق به قصد الامر و عدم قابلیت تعلق امر به قصد الامر، یا از ناحیه عجز مکلف و قصور قدرت مکلف از اتیانه. در حالی که از هیچ یک از این دو ناحیه محظوری نیست، نه از ناحیه تعلق امر، نه از ناحیه تصدی عبد برای امتثال، اما از ناحیه امر و آمر محظوری در تعلق امر به قصد الامر نیست، به این خاطر که قصد الامر درست متفرع بل امره و از انقسامات ثانویه است، اما وجود خارجی قصد امر متفرع بر امره، اما لحاظ و تصور امر موقوف بر وجود امر در خارج که نیست. هر آمری اون امر آینده خودش رو که هنوز محقق نشده جلو جلو تصور کنه که محظوری نداره. شاره میخواد امر بکنه به صلات به قصد اون امری که میخواد از او شکل بگیره. میگه ای عبد، نماز را که عبارت است از قیام و رکوع و سجود تا آخر، به قصد شخص اون امری که در 1 ساعت دیگه عند الزوال فعلیت پیدا میکنه، به قصد اون امر انجام بده. هنوز امری نیست، امر فعلیت پیدا نکرده، هنوز قبل از زواله، اما اون امری که فعلیت پیدا میکنه عند الزوال، شارع منو دعوت میکنه به این که اون امر رو که فعلیتش بعد از 3 ساعت دیگره قصد امتثالش رو بکن. خب وجود قصد امتثال در خارج از ناحیه عبد منوط به فعلیت امره. من اگر زمین برم، آسمان برم، شرق برم، غرب برم، تا امری نباشه بر من فعل به قصد الامر میسر نیست. نه تا امری نباشه، تا امری فعلی نباشه. یعنی الان که هنوز ظهر نشده، من اگر بخوام بگم خدایا بخوام نماز بخونم به قصد امر، بر من میسر نیست، امری وجود نداره. امری وجود نداره یعنی امری فعلیت نداره. اگر من بخوام الان به قصد امر صلاتی که هنوز فعلیت پیدا نکرده قصد تقرب بکنم، این از قبیل اینه که الان به قصد امر صوم نماز بخونم. امر به صوم دعوت به صلات نمی کنه. امر به صلات، امر مقید به بعد از زوال، دعوت به صلات قبل از زوال نمی کنه. پس فعل صلات قبل از زوال یستحیل، و این که به قصد امر و به محرکیت امر شارع شکل بگیره. پس بنابراین قصد امری که میخواد شارع معتبر قرار بده در متعلق امر، شخص امر خودش رو تصور میکنه، تصور اون که منوط به وجود خارجی نیست، ولو وجود خارجی قصد امر منوط به وجود خارجی امره. وجود خارجی قصد الامر من العبد منوط به وجود خارجی امره، اما تصور قصد الامر این منوط به وجود خارجی امر نیست. بابا از تصور محال و مستحیل که بالاتر نیست. تصور مستحیل ممکنه، فما ظنک که به تصور امری که فعلا واقع نیست، یقع فی ما بعد، از ممکنات. پس از ناحیه امر شارع محظوری در تعلق امر به قصد الامر نیست، چون امر شارع در صحت تعلقش نیاز داره که متعلق خودش رو شارع تصور کنه، و تصور قصد الامر منوط به وجود امر نیست. اون چه گفته میشه که قصد الامر از انقسامات ثانویه، یعنی وجود خارجیش منوط به وجود خارجی امره، نه اینکه وجود تصوریش هم منوط به وجود خارجی امره. یعنی شارع بدون وجود خارجی امر نمیتونه قبل از وجود خارجی امر تصور بکنه امر آینده خودش رو که هنوز موجود نیست. اگر شارع میتونه تصور بکنه، تصور میکنه و به اون امر میکنه، چون متعلق امر وجودات خارجیه که نیست، متعلق امر وجودات تصوریه. حتی رکوع و سجودی که از انقسامات اولیه است، اون رکوع و سجود خارجی که متعلق امر نیست، رکوع و سجود متصور متعلق امره. به وزان تصور شارع و آمر نسبت به رکوع و سجود، تصور میکنه قصد الامر، امر خودش را، قصد مکلف نسبت به امر خود شارع را. پس از این ناحیه محظوری در تعلق امر به قصد الامر و قصد التقرب به معنا قصد الامر نیست. از ناحیه عبد، بعد از آنی که عبد در ظرف فعلیت تکلیف مثل زوال، خب اون وقت تمکن از قصد الامر داره. پس از ناحیه قدرت العبد هم محظوری در تعلق امر به قصد الامر نیست، چون ملاک در قدرت مصحح تکلیف قدرت حین فعلیت امر و حین الامتثال، نه حین انشاء الامر و انشاء التکلیف. شارع به امر غیر مقدور در ظرف امتثال نمیتونه امر بکنه، اما به امر غیر مقدور در ظرف انشاء الامر چرا نمیتونه امر بکنه؟ عبد الانی که هنوز ظهر نشده عاجز از قصد الامره، خب شارع الان انشاء بکنه وجوب قصد امر عند الزوال رو و عبد عند الزوال که امر فعلیت پیدا میکنه متمکن از قصد الامره، ولو الان متمکن نیست. بذارید یه قدم بالاتر به شما بگم، حتی حین الفعلیه، فعلیت و تکلیف، اگر عبد عاجز باشه از امتثال خاصی، این مانع از صحت تکلیف نیست. ظهر که شد به عبد میگن از همین الانی که زالت شمس و با همزه الله اکبر اذان میگن تجب علیک الصلا مع الوضو با تمام شرائط، خب فرض اینه عبد الان متمکن از صلات نیست، چون الان فرضن اینه که اصلا آب نداره، 10 دقیقه به غروب تمکن از وضو داره، از همین الان او رو مکلف میکنن، تکلیف همین الان فعلیت پیدا میکنه. به چه چیز فعلیت پیدا میکنه تکلیف؟ به صلات، جامع صلات بین الحدین، نه به اون حصه اول که ازش عاجزه و نه به خصوص اون حصه مقدوره، به جامع. بله قطعا جایزه، همینه که اون که مثلا عرض کنم همینه دیگه، تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. اول زوال اثرم داره، اول زوال بهش میگن تو مکلفی به صلات مع الطهارت المائیه من الان، به صلات مع الطهارت المائیه بین الحدین، در حالی که مکلف تمکن از همه حساسش نداره، تمکن از حسه نماز اول وقتش نداره، صلات اول وقت امر الزامی نداره، امر الزامی تعلق گرفته به جامع صلات بین الحدین، و این مکلف تمکن از صلات بین الحدین داره. شما میگید که خب چرا امر بشه به صلات بین الحدین؟ خب امر بشه به اون حصه مقدوره، اثرش اینه که اگر به اون حصه مقدور امر بشه، نتیجه اینه که فعلیت امر در همون ظرف قدرت بر اون حصه، وضوع اول وقت اگر میسرش باشه دیگه بر او واجب نخواهد بود. یعنی اگر بنا بشه که مکلف اول وقت فرض کنید تمکن از وضوع داره، اما تمکن از نماز خوندن و وقت نداره، تمکن از وضوع داره مهر نداره نماز بخونه، خب چون الان امر به صلات نداره لازم نیست بره وضوع بگیره، تنگ غروب شد مهر داره آب نداره، هیچ نماز با امر به صلات مع الوضوء این امری نخواهد داشت. به خلاف اون جایی که اگر گفتیم در اول وقت محکوم به وجوب صلات مع الطهارت المائیه بین الحدین، به این آقا میگن ایها المکلف تو همین عند مبدا الزوال مکلف به صلات اختیاریه ای، ولذا یجب علیه تحفظ بر قدرت و بر وضوع، حفظن لواجبی که فعلیت پیدا کرده صلات مع طهارت المائیه، ولو اینکه الان در مبدا وقت متمکن از اتیان به عمل به خاطر مانعی نیست، چون تمکن از مسجد مشروع نداره، ولی الان مأمور به صلات مع طهارت المائیه است. امتثالش به تأخیره، امتثالش به تأخیر امرون تکلیف متأخره امرون آخر، تکلیف فعلیه امتثالش متأخره، ولذا خب عبد وقتی که متمکن از قصد قربت عند زوال الشمس. خب شارع به او امر بکنه بگه ای عبد کما انک عند الزوال مکلف بالوضوء، عند الزوال مکلف به قصد الامر. چرا؟ چون مکلف در عند الزوال امر شارع برش فعلیت پیدا میکنه، پس قصد امر فعلی میسره. قصد امر قبل از فعلیت امر ممکن نیست، اما در ظرف فعلیت امر که قصد امر ممکنه. و شارع از او صلات عند الزوال رو به قصد امر خواسته، یعنی در ظرفی که امر به صلات فعلیت پیدا میکنه از عبد صلات به قصد امر رو خواسته، نه قبل از فعلیت. بله انشاء شارع قبل الوقته، اما انشاء تکالیف در ظرف عجز مکلف که اشکالی نداره. تکلیف مشروط لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و لیس فی العالم عند انشاء این امر ولا مستطیع واحد، اشکال نداره. پس از ناحیه انشاء اشکال نداره، از ناحیه جعل اشکال نداره، از ناحیه قدرت عبد بر امتثالم اشکال نداره. پس این چیه یا مرحوم آخون که میگید قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست، چون از انقسامات ثانویه است؟ تو اصول الفقه به ما اینجوری گفتن، از انقسامات ثانویه بودنش محظوری در اخذ این قصد امر در متعلق امر ایجاد نمی کنه. این قول کذا، مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد هادت توهم نفاسدون واضح الفساد. تأمل کنید تا ببینیم وجه فسادش فضلا عن وضوحه چیه. والحمدلله رب العالمین.
به اعتبار این که آخر وقت شرایط رو درک میکنه، لذا امر به جامع هیچ تکلیفی به جامع هیچ مشکلی نداره، چون مقدورش هست ولی آخر وقت. استاد حالا اگر یک شخصی کل وقت رو مقدورش نبود، کلن
تکلیف ساقطه، اصلا تکلیف نداره که بخواد ساقط باشه،
تکلیفی نداره
اصلا تکلیف، چون که قدرت شرط تکلیفه.
اصلا این بر مبنای مثل محقق ناینیه که انحلال حتی تشریعی رو قائل هستن، اما اگر ما خطابات قانونی قائل
خطابات اصلا... قانونی هم بگیم یه طرف معذوریتش به نر اوله. خطابات قانونی
تکلیف داره،
تکلیف داره، یعنی خطاب اطلاق شامل میشه،
شاملش میشه، اما ثمره داره که تکلیف داشته باشه یا نداشته باشه.
ثمرش چیه اینجا؟
آقای خویی
اینجا ثمرش چیه
بفرمایید. خب بگیم
اینجا ثمرش چیه بفرمایید. هیچ ثمره‌ای نداره
اون قسمتی که قضا میکنه یا تو اون قسمتی که
قضا که به امر جدید
تکلیف بوده، تکلیف بوده، توی اون اصلا تکلیف نبوده. بحث ترتب میشه، بحثای دیگه میشه، ثمرات داره،
ترتب حساب جدایی داره. اینو مرحوم امام خطابات قانونی رو در قبال مبنای ترتب مطرح میکنه. بله ثمره داره، اما این ثمرش نیست. بله ثمرش کشف ملاکه، اب نداره، ولذا ثمرش کشف ملاکه. با خطاب قانونی ممکنه طرف بخواد کشف ملاک بکنه، اما حالا اون خودش عقبات خودش رو.
مثلا وقت مثل آقای خوینا انحلال رو هم اگر قبول داره، انحلال عقلی رو قبول داره، یعنی نه انحلال به معنای جهل شرعی، یعنی یک در عرض هم یک سری تکالیف عقلا منطبق میشه برش، اون تکلیف
عقلا منطبق میشه، یعنی
نه مرحوم میگه، مرحوم نایی میگه نه اجزا هم امر داره، یعنی تمام افراد امر جدا داره،
منحل دیگه، انحلال
معنا نداره. چرا؟ افراد امر مستقل داشته باشه،
مستقل به جعل واحد،
این عقلیه، این منطبق ما عقلیه.
ناینی هم قبول داره عقلیه،
من در آوردم این گفت، یعنی همه تا خود افراد امر داره، دونه دونه
دونه دونه امر دارن که شعار یکی یکی میاد، شعار تجمیع کرده به امر واحد، یعنی امر واحدی که منحله،
منحله تشریعاً،
منحل تشریعا. آقای خویی هم میگه منحل تشریعا،
آقای خویی میگه که این یه مقدار غیر معقوله، منطقی نیست تشریعا.
آقای خویی حرفش هم حرف ناینیه، حرف دیگه ای نداره اینجا. سلام سلام
علیکم السلام.
علیکم السلام.
اینجا مثلا اینجا میاد امر اضطراری اختیاری یا حالا اگر مباشری غیر مباشری خب مثلا تو بحث اجزا مثلا مطرح میکرده به معنی آنش یا اگر مثلا ما واجبی داشتیم کسی دیگه انجام داده آیا این معجزه هستی چرا اینجا نیمارم
به اصطلاح اینام یعنی اصطلاحی دیگه یعنی ازش تعبیر به تعبدی میکنن آخه یعنی اونی که غرض از اون حاصل میشه ولو به فعل الغیر خب حالا اینجا مطرح کردن که تناسبش اینه که اصلا گفته میشه تعبدی بودن در مقابل توسلی بودن اینه که غرض از اون حالا در عبادت غرض از اون با قصد قربت حاصل میشه در غیر عبادت بدون قصد قربت حاصل میشه ولی باز اونی که بل مباشر است و به غیر المباشره یه شیئیه که غرض از اون محقق نمیشه مگر به فعل مباشری در مقابل اونی که غرض حاصل میشه ولو به فعل الغیر نه به فعل الغیر حتی به فعل غیر انسان مثل اینکه باد لباسو بندازه تو دریا به این اعتبار اطلاق میشه تعبدی در مقابل توسلی حالا اونجا تو بحث اجزا هم قابل طرحه همین این بحث هاون اینجا به اعتبار قضیه علم به حصول غرض بدون مباشرت اونجا هم به همینه به اعتبار این که متعلق امر نیست تناسبش که روشنه اونتا میگید اونجا هم قابل طرحه بسیار
أليس المثال الذي ذكرتموه في واقعه كلام عن حصة مقدورة باعتبار أن المكلف قادر على الاتيان بالطهارة المائية في أول الوقت وعلى أن يصلي على التربة
في آخر الوقت
فحينها يكون متعلق بناء على أن الأمر لا يتعلق بخطب الجامع بين المقدور وغيره وإنما بخصوص الحصة المقدورة فتكون الحصة المقدورة هي الصلاة التي يؤتى بطهارتها في أول الوقت وبها في آخره
أدري إذا كان هذا الأمر مقيدا بظرف القدرة يعني حينما يتمكن من فعل الصلاة لابد أن يكون حينئذ متمكنا من الشرط فإذا كان الأمر منوطا بظرف العمل فحين الصلاة لابد أن يكون قادرا على الطهارة فإذا فرض أنه لم يكن قادرا على الطهارة لا يكون له أمر بالصلاة من ناحية عدم التمكن من الطهارة وإن كان متمكنا من سائر الأجزاء
يعني أقول القائل بأن التكليف يتعلق بالحصة المقدورة يقصد بالمقدورة ولو بمجموع أجزائها يعني في بعض أجزائها في أول الوقت بعضها في وسط بعضها في آخر أو لا لابد في ظرف الامتثال
في ظرف
جميع الشروط
يعني في ظرف فعلية الأمر لابد أن يكون متمكنا يعني في ظرف إذا كان المراد في ظرف أداء العمل إذا كان مرادكم من ظرف أداء العمل ما يعم الشرط فهو من أول الزوال محكوم وهذا هو نفس الذي نحن نقوله
لا.
وأما إذا كان أن الأمر يكون فعليا في ظرف أداء العمل خارجا غير أداء شرائطه يعني إذا 10 دقائق إلى الغروب متمكن من الصلاة فلا بد أن يكون الأمر حين ذاك لا قبله فإذا كان حين ذاك لا قبله قبله إذن لم يكن أمر حتى يجب عليه الوضوء وحينه لم يكن متمكنا من الوضوء فلا أمر له حينئذ
ليس باعتبار مثل الميرزا النائيني رضوان الله عليه القائل بأنه تعلق التكاليف هو خصوص الحصة المقدورة هل يلتزم بأن المراد من الحصة المقدورة هو خصوص المقدورة في ظرف الامتثال
لا ذاك شيء آخر هذا الذي يقوله النائني أن متعلق الأمر خصوص الحصة المقدورة لا يريد بذلك أن الأمر يتقيد فعليته بظرف الامتثال لا مثلا قبل ظرف الامتثال ولكن قبل ظرف الامتثال الحصة غير المقدورة ليس متعلق مصداقا لمتعلق الأمر
جيد، فمتعلق الأمر مقيد
إذن. متعلق يعني الأمر لا ينطبق إلا على الحصة المقدورة، لا أن الأمر لا يكون فعليا إلا في ظرف الحصة المقدورة. قبل ظرف الحصة المقدورة الأمر يكون فعليا، ولكن الحصة غير المقدورة لا ينطبق عليه الأمر، وإنما ينطبق الأمر على خصوص الحصة المقدورة مع كون الأمر فعليا من البداية وقبل ظرف ال...
يعني على كلام يزن من قبيل شرط المأمور به لا شرط
لأنه شرط التكليف. فلذا الميرزا لا يقول بأنه الأمر بالصلاة يكون في ضيق الوقت. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
تو این دسته بندی مطالبی که داشتید ظاهرا یه به نظر من یه مقداری به هم ریختگی وجود داره. بحث ظاهرا اینطوریه، هم اولش که شما بیان کردید و درستم بود، اول معنی تعبدی و توسلی محل بحث روشن میشه، بعد میگن که اون تعبدی که محل بحث هست تعبدی به این معنا هست که قصد قربت در عمل شرطه. بعد این که قصد قربت چه معنایی داره، خودش 6 7 تا یا 5 تا 6 تا معنا داره. قصد قربت به معنای محبوبی هست، قصد قربت به معنای قصد ملاک، قصد قربت به معنای کسب ثواب الهی. این که اینا هیچ کدومش شرط نیست و اگرم شرط باشه محل اختلاف نیست، چون میشه در خود اون عمل و در اون مأمورون به اینها عقص بشه. اونی که اون معنایی از قصد قربت محل بحث هست که به معنای قصد امتثال هست. بعد اینکه قصد امتثال میتونه چجوری در خود عمل شرط بشه یا نه، اون خودش کیفیت تصویر مختلفی داره. بعضی ها مثل ناینی اومدن با همین ترتب درستش کردن.
با ترتب؟ با ترتب؟
ببخشید متمم جلد اشتباه گفتم، با متمم جلد درستش کردم. بعضی ها حالا مردم آخوند میگن که مردم آخوند قصد امتثال رو قید وجوب میدونه، بعضی ها میگن قید واجبه. مثل محقق اسفانی هم اشکال میدونه
کی قصد امتثال رو قید وجوب قرار داده؟ آیه حرفا چیه؟
این ظاهرا محقق اسفانی
هاشا و کلا. مگه قصد وجوب میدونید اگر شرط وجوب باشه قصد امتثال معناش اینه که بدون کسی اگر نماز نخونه معصیت نکرده؟
حالا محقق اسفانی یه کلامی داره که اینطوری ازش استفاده میشه.
نه همچین چیزی
اشکال به محقق
نه نه همچین مرحوم اسفانی کسی نیست که به از این اشکالا بش کرد.
و بعدم خودش میگه که ما این رو باید به غرض برگردونیم. قصد قربت نه قید وجوبه نه قید واجبه، اون غرضه که از راه غرض ما مشکل رو حل
می‌کنه. اونی که خود مرحوم آخوند داره دیگه، نیاز نداره مرحوم اصفهانی بفرما.
بله حالا ظاهر کلام اصفهانی اینه که میخواد اشکال کنه به مرحوم آخوند، اینجوری میگه.
حالا ما اشکالی هم ایشون داشته باشه بعد متعرض میشیم. الان فرمایش شما فرمایش خودتون رو بفرمایید.
حالا صحبت من اینه که این دستبندی مطالب حل شد. اون معانی قصد قربت رو شما اون وجوهی که برای حل مشکل بیان کردن آوردید تو معانی قصد قربت هم مطرح کردید.
خب کلام اینه که میدونم هم یعنی ما ملاک عبادیت و تحقق عبادیت به این وجوهی که بیان شده، منتها آیا این وجوه تمام نیست اون بحث دیگره.
ببینید معانی قصد قربت نیست، اون متمم جل معنای قصد قربت،
معنای عبادیت اصلا حقیقت العبادیه به متمم الجله. یعنی کی عبادیت شکل میگیره؟ به این که شارع دو امر داشته باشه، یه امر به ذات عمل، یه امر به اتیان به عمل به قصد القربه، این میشه عمل عبادت.
حالا دیگران که دستبندی کردن، حالا من این دستبندی رو از رو اصول مظفر،
حالا دیگه این حقم به ما بدید که بقید مرحوم مظفر حق دستبندی اینجوری هم داشته باشیم.
درسته، ولی اینا اینجوری من دستبندی که اونا رو با من راه حل آوردن، ولی زاد یعنی یه وقتی بحث میکنم قصد قربت یعنی چی؟ قصد ملاک، قصد ثواب یا قصد
امتثال امر؟ ما نگفتیم قصد قربت. قصد قربت یا به معنای قصد امتثال یا به معنای به قصد ملاک و محبوبیت و اینا. منتها کلام اینه که قصد قربت به معنای قصد امتثال تصویر عبادیت بر اساس تقومش به قصد امر به چیه؟ آیا به اخذ در آیا به اخذش در متعلقه؟ آیا به تعدد امره؟ آیا به دخل در غرضه؟
درسته، یعنی ما بعد از اینکه مشخص کردیم که قصد قربتی به معنای قصد امتثال محل بحثه و قصد قربت به معنای مطلوبیت محل بحث ما نیست، بعد نوبت به یک بحث دیگه میرسه که حالا این قصد امتثال رو چجوری باید لحاظش بکنیم در خود خدا.
ولی ما جامع فرض کردیم، گفتیم که قصد قربت به کلا معنیه که فرض میشه دخلش در عبادت به چگونه میشه؟ قسمی از این بیانات مربوط میشه به قصد قربت به معنای قصد الامر و یک بیان مربوط میشه به قصد القربه به معنای قصد المحبوبیه. قصد المحبوبیه دخلش در عبادت به اخذش در متعلق امره، اما غیر اون اخذش یا به دخل اخذ در متعلق امره یا به تعدد امره یا به دخل در غرض یا دیگر دو بیان دیگری که اشاره شد.
استاد این وقت من عبارت یکی از حواشی رو خدمتون بخونم.
بفرمایید.
این اومدن تو ذیل کلام مرحوم آخوند به عنوان توضیح و ادامه و بیان کلام اسفانی گفتن وقع الکلام فی ان تعبدیه و توسلیه هل هما من صفات الوجوب او من صفات الواجب و هل یکون مورد البس اطلاق الصيغه او اطلاق الماده. ذهب المصنف الى الاول که تعبدیت توسلیت از صفات وجوبه نه از صفات واجب، ولیکن اورد علیه تلمیزه المحقق الاصفهانی بان الفرق بین التوسلی و توسلی تو غرض از واجبه و الا وجوب در توسلی و تعبدی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن.
بله، این به همین معنایی بود که اشاره شد، یعنی در این که داخل در متعلق امر نیست، نه اینکه شرط الوجوب و شرط الواجبه، هیچ کسی اونو شرط الوجوب به حساب نمیاره.
خب این که اشکال به مرحوم آخوند نشد، ایشون میگه
اورد علیه به این که این نه اینکه شرط الوجوبه به نحوی که اگر محقق نشه تکلیفی نیست.
مگه
مرحوم ماخان بخواست بگه
شرط الوجوبه؟
نه، حالا من
نمیدونم، حالا اشکال کنم
میدونم، حالا باید من باید کلامشون میدونم که ناظره به چی از چیز و الا توهم هیچ کسی نمی کنه. این کلامی که خوندید مال آقای روحانی بود دیگه.
نه، این حاشیه آقای زارعی سبزواریه به کفایه که معمولا کلمات دیگران رو میاره که مثلا اینجا
کلام آقای روحانی باشه، این کلام آقای روحانی باید باشه، ولی ربطی به اون چه عرض کردم منافات نداره با اون چه عرض کردم و این اصلا معناش این نیست که مرحوم محقق اصفهانی فرموده قصد امر شرط الوجوبه. شرط الوجوب بودن رو اصلا چیزی توهم نمی کنه. قصد قربت شرط الوجوبه؟
بله، حالا ما اشکالمون صبح تو مباحثه همین بود، چون ما قبل کلاس که مباحثه داریم اشکال همین بود که چه فرقی کرد با کلام ها. دست شما در نکنه، ببخشید.
بله، لازمه انه حين ذا لا يحصل عصيان في الواجبات التعبديه لاي شخص عاصي، كل من ترك الواجب يكون تاركا لما هو غير فعلي الوجوب. يا الله،